مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بوی بستان که کاروان می گذرد. سلام دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. بیتی بود از مولانای بلخ، آنهایی که بیشترین عمر را به تن پروری و خواب و غفلت می گذرانند و حیات نزد آنها بوی و طعمی آنچنانی ندارد و زندگی بی حلاوت است و حیات تنها خور و خواب و خشم و شهوت است و متباقی مهنت. خیر، روح مولانای بزرگ شاد و از ایشان گفتن بود و از ما خواندن. به همین بهانه سپاس پراوان داریم از آن عده دوستانی که هر هفته برنامه مجله آزادی را می شنوند. و از میانه دو تن پرسیدن که از وبسایت رادیو آزادی مجله آزادی را نمی یابیم. اما چنین نیست، هر هفته همکاران وبسایت این برنامه را در سایت دارند و شما فقط با عنوان برگزیده ها آن را تعقیب کنید و یا در سرچ وبسایت مجله آزادی بنویسید، حتما با ما می پیوندید. با سپاس از همکاران وبسایت و شنونده ها. و ما امروز در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد مذمت پول دادن زیاد به فرزندان، داستانی با عنوان مرد خوشبخت، جالب ها در رسانه ها، گزارش از عرس حضرت سنایی در کابل، دکلمه یک پارچه شعر، روانشناسی تربیتی یک بحث روانی، بی توجهی به موسیقی محلی، گزارش فرهنگی از ولایت قندوز و اگر فرصت بود آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از رویا معدومی.
سوگوارانه اطلاع گرفتیم که پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، محقق، پژوهشگر، تاریخ نویس و استاد در پوهنتون کابل، در مسیر راه بغلان کابل از طرف گروه های مسلح تروریستی کشته شدند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در این اندوه بزرگ خود را شریک می دارد و اعتقاد کامل دارد که افول ستاره عمر دانشمند به معنای پایان عمر آنان نیست. جغرافیای تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو و بلخی، پنشیر سرزمین شیران و کرونولوژی وقایع و حوادث کابل از جمله آثار عزیز احمد پنشیری است که نام او را در جریده زمان برای ابد درج کرده است. برنامه های تعلیمی و فرهنگی رادیو آزادی به نمایندگی از رهبری این رسانه وفات پوهان عزیز احمد پنشیری را یک ضایعه ادبی و فرهنگی می داند و برایشان اجر جزیل از بارگاه خداوند تمنا دارد. هفته قبل بیاد بود از آثار فناناپذیر ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی محفل عرس این بزرگ مرد در شهر کابل تدویر یافت. هیلمن غزنوی، عضو شورای فرهنگی غزنه باستان، در مورد این یاد بود گفت: شورای فرهنگی غزنه باستان هر هفته با تدبیر خانش و تحلیل آثار سنایی، محافل سنایی خانی را در مقر این نهاد تشکیل می دهد و پنجشنبه گذشته محفل عرس سنایی با اشتراک شماری از استادان و محصلین ادبیات پوهنتون‌ها در کابل تدبیر شد که در آن نویسنده ها و شاعران نگارش های خود را در مورد آثار سنایی خواندند و هنرمندان موسیقی با خواندن نعت ها در این احتفال شرکت کردند. در لابلای این شماره از مجله آزادی مصاحبه‌ای در این زمینه نیز با مسئول شورای فرهنگی غزنه باستان صورت گرفته که تقدیم خواهد شد.
موسیقی
رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر میگوید که جهت حفاظت ساحات باستانی و همچنان جلوگیری از کاوش‌های خودسر در آن ولایت، طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا روی دست است. با گزارش خبر آژانس باختر، عبدالودود علی مردان، رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر با جمع از مسئولان آن ریاست از ساحه باستانی تپه سیاگیلی، روستای سنگنه بازارک دیدن می‌کرد، گفت که جهت حفاظت ساحات باستانی و همچنان جلوگیری از کاوش‌های خودسر در آن ولایت، طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا روی دست است و تا اکنون ده‌ها ساحه باستانی آن ولایت به ثبت رسیده است. وی از شهروندان پنشیر و منصوبان امنیتی خواست تا در حفظ ساحات باستانی آن ولایت همکاری کنند. محمد صابر دانشجو، عامل فرهنگ و گردشگری آن ریاست، درباره قدمت تاریخی ساحه باستانی موسوم به تپه سیاگیلی گفت که آثار این تپه از دوره کوشانیان باقی مانده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مسئله دارا و نادار یا ثروتمند و فقیر از بدو پیدایش بشر تا امروز موضوع بحث عمومی بوده و به باور جامعه شناسان تا امروز عوامل اجتماعی و محیطی آن برجسته نشده است و دلیل آن از نگاه عوام این است که هر ناداری که دارا شد این ایده و ذهنیت همگرایی را فراموش می کند و به جمع متمولین می پیوندد و این تضاد و عدم همسویی چون گذشته ادامه دارد. فرق بین متمول و نادار و نبرد بین آنها معضله است که مورد بحث ما نیست و تنها بر کندوکاو روانی آن بر ذهن اطفال مکسی داریم و زندگی اشرافی یا حیات با تمول که از نظر روانی تا حدودی حیات بی قید و شرطی است و آزادی و فراغت خاطر را در آن راهی نیست در بحث خود دخیل می نماییم. روانشناسان به این نظرند که وجود دارایی و پول هنگفت خود مشکل زاست و اداره آن استعداد به خصوص را ایجاب می نماید و اما اطفال خانواده متمول دائما از عدم آزادی های فردی و فامیلی ناراضند و آنها می خواهند چون اطفال دهاتیان و مردم عادی بدون تکلف در هوای به تمام معنا آزاد نفس بکشند و حیات در محاصره و با برنامه را ترک گویند که این خواست آنها در نزد والدینشان با تادیه پول با آنها که آینده نامعقول دارد گویا رای حل یافتند و دلیلشان هم خطرات اختطاف و گروگانگیری اطفال و بسا حوادث غیر پیشبینی شده است که باعث سلب این آزادی ها می شود و از همین رو پدران با تادیه پول وافر به ایشان آنها را تا حدودی راضی نگه می دارند. اما اطفال مردم نادار و کم سرمایه برعکس با بادیگارد و محافظ ضرورت ندارند و آنقدرها اسباب تشویش والدین نیستند، در حالی که همین تمایز موجود در بین اطفال این دو طبقه پرسش هایی را در ذهن به خصوص اطفال خانواده های نادار ایجاد می کند که آنها چرا چنین نیستند و دست بالایی در خرج ها ندارند که پاسخ به این کاستی ها آنقدرها هم آسان نیست. اما بود دوم مسئله قابل تعمق است که از روایت یک دوست ما که مامور پایین رتبه دولت است سخنانی شنیدم که باعث نگرانی است و آن این که روزی دوست من از زبان پسرش که در صنف نهم مکتب درس می‌خواند نقل کرد. یک روز پسرم جیب خرچی که هر روز برایش می‌دادم را نارسا خواند و گفت: پدر، چند تن از همسنفی های من در جیب خود نوت های هزار افغانگی و حتی دلار می آورند که نه تنها برای خود بلکه برای شماری از معلم ها و دیگر همسنفان نیز چیزهایی می خرند و معلمین نیز با آنها برخورده متمایز دارند. فرق بین شما و پدران آن همسنفی های ما در کجاست؟ دوستم میگوید در اول هنگ ونگ ماندم که به این پرسش پسر چه جواب دهم، اما پس از لحظه مکس گفتم: بچیم، پدر این همسنفی های تو یا تاجرن و یا در مقام های بلند با درآمدهای نامشروع کار میکنن. باز پرسید: شما چرا در آن مقام ها کار نمی کنید؟ گفتم: واسطه و شناخت کار است و باز من نمی توانم رشوت و درآمد نامشروع را قبول کنم و خود را داخل گناه سازم. و چند مثال دیگر آوردم، اما دانستم که پسرم آنقدرها هم قانع نشد و تنها از حرمت به من و ناگزیری سر جنباند و خودم هم از این نارسایی زندگی نزد او خجالت شدم. ببینید، این دوست من باید چه جوابی میداد؟ هرچه به ذهنش رسیده گفته، اما جان مطلب اینجاست که چرا این نو به دولت رسیده ها آینده فرزند خود را خراب می کنند و این همه پوله های با داورده را در خدمت فرزندان خود می گذارند تا سبب کم آمدن و حسودی سایر همسنفان شوند. در اینجا سه نکته است: یا پدر آنها سابقه خیلی ناداری داشته و از همان آغاز علاقمند بودند که در صورت دسترسی و دارایی به فرزندان خود پول زیاد دهند، و یا شماری چنان به گردآوری پولهای وافر غرقند که جز به آن به هیچ چیزی فکر نمی کنند، چه رسد به تربیه درست اطفال و دروس ایشان و موضوعات اجتماعی آنها. سوم این که این گونه ها عقده‌مندن و بعد از رسیدن به دولت آنی گویا ناخواسته خیشتن را می بازن و گذشته های خود را فراموش می نماین. پس واضح است که فرزندان ایشان بدتر از خود آنها عاشق پول و دارایی شده و راه پدر را تقلید می کنن. و اگر رسیدن خوب و اگر نه، به دست برد بیت المال و غارت مال و ملک افراد نیز می پردازن و رفته رفته به تعداد چنانی ها افزوده شده شمار فاسدان و غاصبان فزونی می یابد و در انتها کشور از این منجلاب فساد بدر نمی شود. پس غفلت از فرزندان و کارهای طفلانه ایشان در منزل و مکتب غفلت از آینده کشور است و هیچ کسی به صفت یک شهروند حق ندارد از این مسائل خیشتن را غافل جلوه دهد و آینده نگر نباشد. اگرچه ارزش ها در کشور ما در شرایط کنونی کم رنگ ترند و چونینی ها موقف موقت خود را آن سخنان مهاتما گاندی به یادم آمد که گفته بود: وقتی ارزش ها عوض می شوند، عوضی ها با ارزش می گردند. در دنیایی که مردها نان از نامردها گدایی می کنند، نان روسپی ها حلال تر می نماید، چون که آنان خود فروشند نه مملکت فروش. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
فاصله میان خوشبختی و بدبختی در نزد شماری که قناعت را پیشه کردند خیلی کوتاه است، و اما در نزد آنهایی که حریصند و لحظه هم حرص و آز را فراموش نمی کنند خیلی به درازا می کشد. و باور آگاهان این خود انسان است که جمعیت خود را به این دو طایفه مجزا نموده و یکی با دیگری در تضاد واقع می شود. در تاریخ بشری زیاد خوانده ایم که شاهان و امپراتورها هم آنطوری که رعیتشان هوس رسیدن به روزگار آنها را دارند، حیاتی با ذهنیت آرام و مرفه ندارند. چون آنها نیز بشرند و چون سایرین در بسا موارد یکسان مریض می شوند، خدا را یاد می کنند، ترس از حیوانات وحشی دارند، حریصند و یاقانی و با بیشترین خصایصی که سایر افراد عادی جامعه به آن منتسبند شباهت تام دارند و تنها قدرت مادی و سیاسی آنها بیشتر از رعیت است و بس. اما این سخن یقینی است که اگر رعایا فقیر نشوند، شاهان و امرا دارا نمی شوند. و چه درد آور است که حکام از انتهای ناداری افراد کشور خود بیخبر باشند. خیر، داستان کوتاهی داریم از لئو تولستوی، نویسنده شهیر روس با عنوان مرد خوشبخت. پادشاهی پس از این که بیمار شد گفت: نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببینند چطور می شود که شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک نتوانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را معالجه کند. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید و پیراهن او را بر تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. پادشاه نفرهایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت به تمام اقلیم خود فرستاد. آنها در سر تا سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت داشت بیمار بود، آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند. آخرهای یک شب پسر پادشاه از کنار کلبه محقر و فقیرانهی می گذشت که شنید یک نفر چیزهایی می گوید: شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر غذا خوردم و می توانم دراز بکشم و بخوابم، پس هیچ چیزی دیگری نمی خواهم. پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن این مرد را بگیرن و پیش پادشاه بیاورن و به مرد هم هر چیزی را که بخواهد بدهن. قاصدها برای بیرون آوردن پیراهن مرد داخل کلبه رفتن، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت. در این هفته نیز دو جالب داریم، یکی در مورد تاریخچه پکول از دوست دیرین ما حیدر عدیل و دومی با عنوان عمل نیک از صفحه فیسبوک همکار برنامه ذبیح الله نصر از کشور آلمان. نخست روایت در مورد کلاه پکول. در مورد تاریخچه پکولی که در افغانستان امروز رواج همگانی یافته چه می دانیم؟ پکول را چرا همه مردم مربوط به باشندگان نورستان و پنشیر می دانند؟ نظر به شماری از اسناد، پکول کلاه اساکر مقدونی بوده که بعد از لشکرکشی اسکندر مقدونی به مناطقی از افغانستان امروز و بعد از شکست یا خارج شدن آنها از این ساحات، عده‌ای از اساکر با خانواده های آنها در مناطق چترال و نورستان ماندگار شدند که گفته می شود مردم اصیل نورستان از قرنها پیش تخت خواب داشتند و به زمین خوابیدن را عادت نداشتند. گذشته از آن با دست غذا نمی خوردن، بلکه برای خود به اصطلاح امروز قاشق و پنجی چوبی و چوکی و میز نیز داشتن که امروزه در موزیم ملی ما موجود است و بالاخره این پکول به شکل امروزیان تکامل داده شده است. در صفحه تصویر یک مجسمه به گونه مثال آورده شده. مجسمه مربوط موزیم مقدونی در یونان می باشد که ثابت می نماید که مردمان آن سرزمین ها حدود 2500 سال قبل از چنین کلاها به شکل پکول امروزی استفاده می نمودند. خب به هر حال تذکر بیشتر این که این مسئله باز هم تحقیق بیشتری را ایجاب می کند. جالب دوم با عنوان اعمال نیک. شخصی به پسرش وصیت کرد که پس از مرگم جراب کهنه‌ای به پایم بپوشانید. می خواهم در قبر در پایم باشد. وقتی که پدر این پسر فوت کرد، جسدش را روی تخته شستشوی گذاشتند تا غسل بدهند. پسر وصیت پدر را با عالم اظهار کرد. ولی عالم دین ممانعت کرد و گفت طبق اساس دین ما هیچ میت را به جز کفن چیز دیگری پوشانیده نمی شود. ولی پسر بسیار اصرار ورزید تا وصیت پدرش را به جای آورند. سرانجام میت در میدان ماند و تمام علمای شهر یک جا شدند و روی این موضوع مشورت کردند که سرانجام به مناقشه انجامید. در این مجلس بحث ادامه داشت که ناگهان شخصی وارد مجلس شد و نامه پدر را به دست پسر داد. پسر نامه را باز کرد، معلوم شد که نامه وصیت نامه پدرش است و ناگزیر به صدای بلند خواند که در آن نوشته شده بود: پسرم، میبینی با وجود این همه ثروت و دارایی و باغ و مال و منال و این همه امکانات و کارخانه ها، حتی اجازه نیست که یک جراب کهنه را با خود ببرم. یک روز مرگ به سراغ تو نیز خواهد آمد. هوشیار باش، به تو هم اجازه یک کفن بیشتر نخواهند داد. پس کوشش کن از دارایی که برایت گذاشتم استفاده کنی و در راه نیک و خیر به مصرف برسانی و دست افتادگان را بگیری، زیرا یگانه چیزی که با خود به قبر خواهی برد همان اعمال نیک خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
غریب و عاشقم بر من نظر کن، به نزد عاشقان یک شب گذر کن. ببین آن روی زرد و چشم گریان، ز بدعهدی دل خود را خبر کن. سنایی رفت با خود برد هجران، تو نامش عاشق خسته جگر کن. ولیکن چون سحرگاهان بنالد، ز آهی او سحرگاهان حذر کن. غزلی از سنایی بزرگ بود که بر سبیل سرآغاز گزارشی برای شما خواندم. پنجشنبه‌ای که گذشت شورای اجتماعی غزنه باستان محفل عرس ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی را تدویر نموده بود. در این گردهمایی استادان پوهنتون، شماری از سنایی شناسان و آنهایی که در مورد سنایی ریسرچ و تحقیقهایی انجام دادن و مؤسسین ادبیات اشتراک داشتند. در بخش‌های مختلف محفل خواندن اشعار حضرت سنایی در قالب‌های نعت از سوی منقبت‌خوان‌ها و شماری از فرهنگیان صورت گرفت و نویسنده‌ها مقالات خود را قرائت نمودند. همکارم جاوید فیضی در این محفل اشتراک نموده بود و با محترم عبدالصمد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنه باستان مصاحبه انجام داده که با هم می‌شنویم.
من عبدالصمد صمیمی هستم، رئیس شورای اجتماعی غزنه باستان، نمایندگی کابل.
در مورد محفل بگوین که به چی مناسبت بود و هدفش چی بود از برگزاری محفل بگوین؟
شورای اجتماعی غزنه باستان نمایندگی کابل در جنب کارهای اجتماعی که داره در بخش فرهنگی هم فعال است. امروز ما محفل داشتیم، عرس داشتیم از حکیم صنایع غزنوی تا یاد بوده باشه از گرامی مرد کشور ما و همچنان نسل نو آشنا شود با اندیشه ها و مفکوره های حکیم صنایع، با کلام حکیم صنایع و پیام های حکیم صنایع را که پیام های انسانی است و همیشگی است، او را جوانای ما و نسل امروز دریافت بکنند و با او لبیک بگویند. به همین مناسبت ما عرس حکیم صنایع را در اینجا دایر کرده بودیم.
چی فکر میکنین همچو برنامه ها چقدر برای آگاهی مسائل فرهنگی، آگاهی مسائل ادبی و شعر و شاعری برای نسل بعد تأثیر گذار است و چقدر آگاهی حاصل کنه و شاعرهای نامدار افغانستان را بشناسن؟
در قدم اول بزرگ مردا حق دارن تا از ما یادهانی صورت بگیرن. در قدم دوم ما نیاز داریم، جامعه ما امروز نیاز داره، مردم ما نیاز داره در این شرایط پر از آشوب و سراپا مشکلات، ما نیاز داریم پیام های را دریافت بکنیم، تسکین کننده و آرامش بخش پیام های انسانی را دریافت بکنیم و آنچه که حکیم صنایع در صده های قبل گفته امروز هم چون اونا بنیاد انسانی و بشری داره کاملا با شرایط امروز مطابقت داره و ما امروز هم نیاز داریم او پیام ها را دریافت بکنیم، با حکیم صنایع نه تنها آشنا شویم بلکه با او از نزدیک آثارش بلدیت پیدا بکنیم و از منابع سرشار از او نسل امروز هم مستفید شوند.
برای آینده چی برنامه‌ای دارین و هم قریب چی کارهای خود کردین؟
برنامه‌های متعدد دیگر ما داریم. هر پنجشنبه اینجا درس حدیقه حکیم صنایع غزنوی را داریم. گذشته از اون ما هر پنجشنبه بعد از ظهر اینجا مجالس برای جوانان داریم. عناوین را خودشان تعیین میکنن، روی از اون یک هفته ریسرچ میکنن، تحقیق میکنن، آمادگی میگیرن، بعدش جمعیان و او را ارائه میکنن. یا ارائه کننده خوب میباشن یا شنونده خوب میباشن، ولی یک تحرک برشان ایجاد شده و ما هم منظور ما همی است که یک تحرک داشته باشند و تتبع بکنن، تحقیق بکنن تا بتانن آماده باشن برای یک زندگی بهتر و خوبتر.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. سلامت باشین.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته پارچه شعری داریم از شاعر روشن بیان و آگاه دکتر سمیع حامد که عفیفه ثاقب نیازی میخوانه.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو هفتاد و دو سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دست را که می کارد چراغ، می رسند آتش بدستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
بحث روانی این هفته روانشناسی تربیتی است که همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
روانشناسی تربیتی. روانشناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته‌هایی است که به بس و بررسی پیشرفت‌های درسی و نارسایی‌های تحصیلی یادگیرندگان می‌پردازد. به عبارت روانشناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که هدف آن کمک به دست‌اندرکاران تربیت در برخورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است. تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است. در هر حال تربیت عبارت است از جریان منظم که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست. به این ترتیب واژه تربیت معنای کلی‌تری می‌یابد و از آنجا که نظام تربیتی نظام گسترده است، روانشناسی تربیتی در بدو تأسیس عمده زمینه‌های تربیت را شامل می‌شد، اما با رشد سایر حوزه‌های روانشناسی، حیطه عمل آن محدودتر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد. تاریخچه از زمانی که ویلهلم وند در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه لایپزیگ تأسیس نمود، همه پژوهش‌هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی، تفاوت فردی، هوش، انگیزش، یادآوری و فراموشی، ارزشیابی تحصیلی، شیوه‌های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتن، ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل می‌دهند. نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که با وسیله سراندیک در سال 1913 انتشار یافت، با تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی، تفاوت‌های فردی و قانون‌های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش‌های علمی، توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد. نقش و تأثیر در زندگی. امروزه رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی، آسایش عمومی و به طور کلی توانایی صنعتی و خودکفایی هر جامعه به نظام آموزشی برتر و پیشرفته‌تر آن وابسته است. زمانی که به دستگاه‌های عظیم آموزشی در کشورهای قدرتمند جهان نظر بیفکنیم، مشاهده می‌کنیم که چه نیروی بزرگ و با چه برنامه‌های سنجیده برای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان، کارگران فنی، مهندسان، حسابداران، مدیران، معلمان و بسیاری متخصصان دیگر دست اندر کارند و برای تربیت مدرسان و کارشناسان هر یک از این رشته‌ها، سازمان‌های گوناگون دیگر با برنامه‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های خاص به فعالیت ادامه می‌دهند. موفقیت این سازمان‌های آموزشی وابستگی تام به اجرای درست یافته‌ها و دستاوردهای روانشناسی تربیتی دارد. ساختار عمل روانشناسی تربیتی به طور کلی در سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله نخست که فعالیت‌های پیش از آموزش نامیده می‌شود، مواردی چون بررسی اهداف شناخت‌ها و ویژگی‌های یادگیرنده را در بر می‌گیرد. در مرحله دوم یا فعالیت‌های ضمن آموزشی، مسائلی چون انگیزش، فرایند یادگیری، ویژگی‌های معلمان و تدریس مؤثر مورد بحث قرار می‌گیرد. و آخرین مرحله یا فعالیت‌های پس از آموزش به موضوع ارزشیابی از عمل کرد اختصاص دارد. در هر یک از ساختارهای فوق، روانشناسی تربیتی با استفاده از شیوه‌های پژوهش علمی بر شناسایی مسائل تربیتی می‌پردازد. شیوه عمل آن هرچند کاملاً از دسته پژوهش‌های آزمایشی در علوم تجربی نیست، اما بر روش‌های علمی و دقیق اهمیت فراوان داده می‌شود. روانشناسی تربیتی دانشی است که به دین، فلسفه و پژوهش‌های آزمایشگاهی وابسته است. به ویژه با روانشناسی علمی پیوند استوار دارد. در این حوزه با روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، اندازه‌گیری و ارزشیابی و روانشناسی یادگیری مرتبط است. روانشناسی تربیتی نقش کارساز در شناخت شاگردان، تربیت معلمان و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی به عهده دارد. تدوین و طرح‌ریزی محتوای درسی سال‌های مختلف تحصیلی بر پایه اصول و کشفیات روانشناسی تربیتی، آشناسازی معلمان با شیوه‌های تدریس نوین، کاستر پژوهش‌های روانشناسی تربیتی است و کاربست دیگر یافته‌های تربیت در شرایط آموزشگاهی و بهبود عملکرد یادگیرندگان و در نتیجه رسیدن به اهداف جزئی و کلی تربیتی در سطح فردی و جامعه خواهد شد. با شناخت تأثیر مهم یافته‌های این شاخه از علم در پیشرفت فرد و جامعه، توجه بیشتری بر این علم مبذول می شود. استفاده از یافته‌های این علم سرعت بیشتری را در رشد علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و سایر بخش‌های جامعه خواهد داشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از هنرمندان و فرهنگیان ولایت قندوز از وضعیت نامناسب موسیقی محلی در این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند که به دلیل افزایش ناامنی و عدم حمایت حکومت از آوازخوانان محلی سبب فراموشی موسیقی محلی شده است. آوازخوانان موسیقی محلی را از ارزش‌های فرهنگی و هنری این ولایت می‌خوانند و می‌گویند که اگر به اسرع وقت به وضعیت موسیقی محلی رسیدگی نشود، ضربه محکمی بر پیکر ارزش‌های هنر و فرهنگ وارد خواهد شد. در این زمینه به گزارشی که همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز فرستاده توجه کنید.
در قندوز به دلیل افزایش نامنی ها موسیقی محلی به فراموشی سپرده شده است. شماری از هنرمندان موسیقی محلی و فرهنگیان قندوز میگویند که تداوم نامنی های روزافزون در این ولایت آرامش و خاطرجمعی ها را از مردم گرفته است و این امر سبب فراموشی موسیقی محلی شده است. آنان میگویند که در گذشته ها مردم به خاطر خوشنودی مهمانانشان در محافل مختلف خوشی هنرمندان محلی را دعوت می نمودند و با صدای موسیقی زنده محلی محافل خوشیشان را شور و شادمانی می بخشیدند. اما نامنی ها باعثی از بین رفتن این رسم و رواج ها شده است. عبدالغفار دوستی، یک تنی از آوازخوانان محلی قندوز، در این باره به رادیو آزادی گفت:
البته که در این دهه که در قندوز ما یک ذره جنگ است و ناامنی است، ما دیگه همه هنر موسیقی محلی خود تا این دم ما پیش برده رئیسیم با بسیار مشکلاتی که ما داریم در قندوز، دیگه ما میخوایم رسم عنعنوی که ما داریم در ولایت ما ایره ما زنده داشته باشیم. از بخش دولتی از اطلاعات فرهنگ خواهش میکنم که همیشه با هنرمندا با فرهنگ ما مردم همیشه باشه و ما رسیدگی بکنم.
آقای دوستی می افزاید زمانی که وضع امنیتی در مرکز و ولسوالی های قندوز بهتر بود، باشندگان قرا و قصبات معمولا در محافل خوشیشان از آلات موسیقی محلی مانند دهل، سرنای، دنبوره، زیربغلی و آرمونی استفاده می کردن. اما حالا در قرا و قصبات نولت مردم بدون موسیقی محافل عروسی و خوشیشان را برگزار می کنند.
جنگ و بدبختی در این قندوز ما روان است، ما باز هم هنر موسیقی محلی زنده نگه داشتیم. از این بابت می خوام که با ما دیگه همکار باشند، اطلاعات فرهنگ دولت مردم با ما باشه که ما رسم کلتور فرهنگ و عنعنوی خود ما دیگه همه زنده نگه داشته باشیم و زنده نگه بداره میشه. ما خواهش ما همه است از دولت.
این آوازخوان محلی قندوزی از نهادهای مربوطه به ویژه ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز می خواهد که هنرمندان محلی را مورد حمایت قرار بدهد تا موسیقی اصلی محلی نولت از بین نرود. آقای دوستی میگوید با وجودی که مشکلات اقتصادی و تهدیدهای امنیتی همانند سایر باشندگان قندوز دامنگیرش است، اما تلاش می‌ورزد تا موسیقی محلی را زنده نگه دارد. از جانب دیگر شماری از فرهنگیان قندوز از بین رفتن موسیقی محلی را ضربه محکم به ارزش‌های هنری، فرهنگی و تاریخی نولت خوانده و در ضمن از نیاتهای مربوطه می‌خواهند که در راستای پابرجایی موسیقی محلی تلاش‌های جدی را به خرج دهند. بشیر احمد یک تنی از فرهنگیان این ولایت در پیوند با موضوع گفت:
بدبختانه در این اواخر به اثر نامنی ها هنر موسیقی محلی رو به کاهش است. تقاضای ما از ریاست لات فرهنگ، از ارگان های زیربطی است که باید به خاطر موسیقی اصیل محلی قندوز توجه جدی را داشته باشه تا ما تاریخ و تمدن گذشته خود را دوباره زنده کنیم.
از سوی دیگر شماری از علاقمندان موسیقی محلی نیز وضعیت موسیقی محلی را نگران کننده خوانده، میگن که به علت افزایش نامنی ها و حضور فعال طالبان مسلح در حومه های شهر قندوز و ولسوالی های این ولایت سبب دلسردی مردم با موسیقی و ساز و سرود شده است. کریم الله 30 ساله یک تنی از باشندگان قندوز در زمینه گفت:
قسمی که به همه معلوم است، جنگ و کشمکش و ناامنی در قندوز باعث شده که هنرمندای محلی ما فعلا نمیتوانند که آهنگ بسازند یا اشتراک بکنند در محفلا. یک رسمی است که از قبلا رواج داشت، متاسفانه امروز این رسم فراموش شده است. ما از دولت خواهش میکنیم که دوباره این رسم تازه بکند.
آنان میگن که در گذشته مردم در محافل عروسی و خوشیشان از موسیقی زنده استفاده می نمودند، اما حالا به جای موسیقی زنده در محافل خوشیشان از موسیقی ثبت شده استفاده می کنند. نرگس یک تنی از باشندگان ولایت یاد شده در رابطه گفت:
هنر موسیقی نظر به گذشته ها امروز در قندوز قدر مرواج نیست. در سابق که بود این فرهنگ زیادتر مورد بحث قرار می گرفت و یکانه دلیل شما می جنگ و ناامنی است. جنگ و ناامنی نه تنها که بالای قندوز تاثیرات خود گذاشته، بلکه بالای تمام افغانستان تاثیراتش گذاشته. به بانوان خو اصلا فرصت نیست، حتی هم آقایان هم نمیتونن که به یعنی از فرصت استفاده کنن و همین فرهنگ زیادتر رایج بسازن و پیشرفت بدن.
در همین حال فدا محمد ارزخت، رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز به رادیو آزادی گفت که یک اتحادیه هنرمندان محلی را در این ولایت ایجاد کرده و در ضمن برای سی تنی از هنرمندان محلی کارت‌های رسمی نیز توزیع نموده است.
منگا تقریبا دیش کسان ته دی دی اتحادینا کارتونه ورکړی دی د محلی اطلاعات
ما به خاطر حفظ و زنده نگه داشتن موسیقی محلی کارهای را انجام دادیم و برای وازخوانان محلی یک اتحادیه ایجاد نمودیم و برای سی تنی از هنرمندان محلی کارتهای عضویت اتحادیه را هم توزیع کردیم تا آنها در خصوص زنده نگه داشتن موسیقی محلی تلاش های بیشتر به خرج دهند. آقای ارزخ بیان نمود که به خاطر زنده نگه داشتن موسیقی اصلی محلی ولایت و فراهم نمودن سهولت‌های هنری برای هنرمندان محلی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. بر اساس گفته‌های شماری از هنرمندان محلی و فرهنگیان قندوز که به دلیل افزایش چالش‌های امنیتی و عدم حمایت حکومت از موسیقی محلی سبب شده تا وازخوانان محلی و نوازندگان آلات موسیقی محلی از این رشته دست بردار شوند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت موسیقی محلی رسیدگی نشود، دیر نخواهد بود که موسیقی محلی ولایت به فراموشی سپرده شود. عبدالغفار دوستی یک پارچه آهنگ زیبای محلی را نیز به شنونده‌های برنامه مجله رادیو آزادی تقدیم می‌کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
شنونده های رادیو آزادی، با ختم همین آهنگ شماره 375 مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه.